صبح سه شنبه‌تون به خیر باشه. صبحی دلنشین، روزی سرشار از موفقیت، آرامشی عمیق، لطف همیشگی خدا و لحظه‌های پر از استجابت دعاتون و همچنین سلامتی و سعادت دو دنیا آرزوی همیشگی ما برای شما شنوندگان عزیز. در ادامه برنامه‌های بخش اول دعوتتون می‌کنم شنونده بی‌قاب بی‌نقاب باشید.
این برنامه بر متن حماسه وعده صادق دو
بسم الله الرحمن الرحیم. سردار حاجی‌زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه، به اذن خداوند متعال عملیات وعده صادق دو را با نام مبارک یا رسول الله، یا رسول الله، یا رسول الله آغاز کنید.
وقوع عملیات موفقیت آمیز و دشمن شکن وعده صادق دو توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به تبلور حس غرور و امید در بین منادیان آزادی، ظلم ستیزی و تسلیم ناپذیری در جهان پرتلاطم امروز منجر شد. عملیات وعده صادق دو علاوه بر تغییر مجدد موازنه قدرت در غرب آسیا به نفع محور مقاومت، احیای اعتماد به نفس گروه‌های مختلف مقاومت در منطقه، غرورآفرینی و افزایش انگیزه ملت‌های حوزه مقاومت، برملا کردن دروغ‌های رژیم صهیونیستی در خصوص توانمندی‌های دفاعی و پدافندی‌اش، رفع اثر از عملیات روانی گسترده صهیونیست‌ها و رسانه‌های غربی عربی همسو، ارسال پیام جدی به محور واشنگتن تل‌آویو و همراهان عربی اروپایی آنها در خصوص تغییر ناپذیر بودن راهبرد تهران، در خصوص آرمان قدس شریف و گروه‌های مقاومت در منطقه، مهمترین ویژگی که از نقطه نظر راهبردی داشت این بود که مجدداً پس از یک دهه توانست نظام محاسباتی دشمنان ملت ایران را در بازیخانی رفتار تهران برهم زده و تروریست شروری چون نتانیاهو را که متوهمانه تصور می‌کرد همه چیز در جبهه مقاومت فرو ریخته سر جایش بنشاند. در حالی که رژیم صهیونیستی آمریکا و دیگر حامیان نسل کشی و جنایت در غزه و لبنان پس از جنایات اخیرشان در به شهادت رساندن سید مقاومت شهید سید حسن نصرالله مدعی تسلط بر میدان جنگ و مشتقات نبرد با جبهه مقاومت بودند، با عملیات قدرتمندانه مواجه شدند که چاره جز پذیرش تغییر معادلات خیالی رژیم قاسب صهیونیستی در میدان نداشتند. بدون شک این عملیات غرورآفرین فارغ از تأثیر مستقیمی که بر مختصات نبرد با دشمن صهیونیستی و آمریکا در منطقه و جنگ غزه خواهد گذاشت، دارای آثاری فرامتنی و گفتمانی در نظام بین الملل خواهد بود.
مهدی رحمانی، کارشناس روابط بین الملل:
من میخوام یک نکته رو خدمتون عرض کنم. ما این عملیات رو از سه جنبه میتونیم مورد بررسی قرار بدیم. یک، عملیات نظامی امنیتی که بود. دوم، عملیات رسانه‌ای که به پیوست این عملیات نظامی بود. و سومین موضوع عملیات روانی بود که خب الحمدلله در روز سه‌شنبه شاهد این بودیم که با اختلال تمام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هوافضا در کنار سایر قوای نظامی عملیات نظامی امنیتی را به مراکز حساس نظامی پادگانی هوایی رژیم اشغالگر انجام داد و در اثنای همین عملیات نظامی اون که خیلی مهم بود عملیات رسانه‌ای بود که تصاویر این موشک‌ها و اصابتشون رصدگیری و رهگیری شده بود و در عرصه جامعه بین‌الملل مخاطبین خاص خودش رو پیدا کرد. خب این هم از لحاظ مردمی مورد توجه واقع میشه و به خصوص در عرصه سیاست و در عرصه حقوق و در به خصوص و به ویژه عرصه نظامی برای تحلیلگرای نظامی جای بحث و بررسی هست. و سومین مطلبی که خدمتتون باید عرض کنم بحث عملیات روانی هستش که در جمعه نصر به امامت مقام معظم رهبری حضرت آقا برگزار شد که نشان از اتحاد و همبستگی داخلی دادنش. اما در عرصه بین الملل وقتی ما میریم بررسی میکنیم، نگاه میکنیم، میبینیم ادبیات این وعده صادق که بر اساس ماده 51 منشور سازمان ملل متحد بود و حق قانونی نظام جمهوری اسلامی ایران بود در مقابله با جسارت و تجاوزی که رژیم اشغالگر انجام داده بود، به جایی رسیده ما اثرش را انشقاق و تفرق که بین برخی از کشورهای حامی رژیم اشغالگر شاهدیم. به طور مثال و نمونه من خدمتتون عرض کنم، ما شاهدیم بودیم رئیس جمهور فرانسه جناب آقای مکرون در پیامی که به نخست وزیر اسرائیل صادر کرد و پیامی که بهشون داد، این پیام باعث برافروختگی و آشفتگی رژیم اشغالگر قدس شد که شما بلافاصله باید صلح را بپذیرید. چرا؟ چون اتفاقاتی که صورت گرفت از لحاظ نظامی بخوایم ما نگاه کنیم، این عملیاتی که صورت گرفت شکست پدافند چند لایه دفاعی رژیم صهیونیستی و متحدان غربی را داشتیم. خب این 4-5 کشور با هم جمع شده بودن، یک سامانه ای را به نظام اشغالگر داده بودن، اما الان شاهد این بودن که موشک های جمهوری اسلامی ایران تونست از سامانه پدافندی چند لایه اینها عبور کنه و اون اهداف مورد نظر رو مورد اصابت قرار بده. این یکی از موضوعاتی هستش که در بحث هم اقتصادی هم نظامی باعث این شده که این سامانه های دفاعی فروششون به حداقل برسه. سلاح های تهاجمی هم که قرار بود به رژیم اشغالگر بدن، فرانسه اعلام کرده که سلاح نمیدم. این یکی از آثار به نظر من یکی از مهمترین اثراتی هستش که بعد از این وعده صادق ما شاهدش بودیم.
در یک سال گذشته رژیم صهیونیستی به طور مستمر شرایط جنایتکارانه ای را در غرب آسیا و به ویژه در غزه و لبنان ایجاد و با حمایت آمریکا و برخی کشورهای غربی همچنان به نسل کشی و تخریب منازل مسکونی غیر نظامیان ادامه می‌دهد. با توجه به غرور بیش از اندازه مقامات ارشد رژیم صهیونیستی و حمایت غرب از آنها، موضوع ترور در غزه، لبنان و تهران دوباره در دستور کار رژیم صهیونیستی قرار گرفت. در این شرایط ترور شهید هنیه در تهران که به عنوان دیپلمات در مراسم تحلیف رئیس جمهور کشورمان و در کنار نزدیک به 80 دیپلمات دیگر حاضر شده بود، نقطه عطفی را برای انتقام به وجود آورد. این در حالی است که از 10 مرداد ماه تا 10 مهر ماه افکار عمومی در ایران به شدت مقامات سیاسی و نظامی کشور را تحت فشار قرار داده بودند و بسیاری خواستار این بودند که انتقام و خونخواهی زودتر انجام شود و تروریست دولتی رژیم صهیونیستی باید مجازات شود. اما با عنایت به اقدامات ویژه شناسایی و عملیاتی پس از گذشت 2 ماه، این عملیات در 10 مهر ماه و ساعت 8 شب به وقت تهران با شلیک بیش از 200 موشک انجام شد.
حسن هانیزاده، کارشناس مسائل غرب آسیا:
عملیات وعده صادق 2 یکی از عملیات مهم و تاریخی در منطقه که در واقع شرایط منطقه و معادلات بین المللی رو به نفع محور مقاومت تغییر خواهد داد، به اعتبار اینکه در طول سالهای گذشته رژیم صهیونیستی با بهره‌گیری از پشتیبانی آمریکا و کشورهای اروپایی به هر جنایتی علیه ملت‌های مستضعف منطقه به ویژه مردم بی‌دفاع فلسطین و همچنین محور مقاومت اقدام کرده، بمباران‌های مکرر، ترورها و کوچ اجباری ساکنان اراضی اشغالی بخشی از سیاست‌های رژیم صهیونیستی بود. با توجه به این سیاست ها و در فضای سکوت جامعه جهانی و رژیم های منطقه، این رژیم یعنی اسرائیل اقدام به کشتار مردم غزه کرد و هیچ گونه واکنشی از سوی نهادهای بین المللی در برابر این جنایت ها صورت نگرفت، تا اینکه مسئله ترور دردناک سید مقاومت سید حسن نصرالله پیش آمد و بمباران وحشیانه جنوب لبنان و کوچ اجباری اهالی این منطقه صورت گرفت که ایران در واقع با توجه به همه محاسبات منطقه‌ای و جهانی اقدام به پاسخ به رژیم صهیونیست داره. این پاسخ در واقع یک مقدمه برای تغییر ساختار منطقه و اینکه رژیم صهیونیستی باید بداند که جمهوری اسلامی ایران تحت هیچ شرایطی از امنیت ملی خودش و حفظ امنیت و جان مردم خودش عقب نشینی نخواهد کرد. این عملیات، عملیات وعده صادق دو، یک عملیات سرنوشت ساز و دقیق بوده و توانست رژیم صهیونیستی رو زمینگیر بکنه، ولذا برایند این عملیات طبیعتاً بر تمام رخدادهای منطقه اثر طولانی مدت خواهد داشت و رژیم صهیونیستی الان به یک رژیم منفور نزد افکار عمومی تبدیل شده و جایگاه ایران نزد ملت‌های آزاد جهان ارتقا پیدا کرده و ثابت شده برای ملت‌های جهان که ایران از یک اقتدار بالا برای دفاع از ملت‌های منطقه و ملت بزرگ ایران برخوردار هست و رژیم صهیونیستی در برابر ایران قادر به انجام ماجراجوی جدید ندارد. اگر هم رژیم صهیونیستی بر اساس آنچه که رهبر معظم انقلاب اسلامی در خطبه‌های نماز جمعه تهران ایراد فرمودند، اگر این رژیم دست به ماجراجوی جدیدی بزند، طبیعتاً ایران با قدرت بیشتری و توان بیشتری نسبت به عملیات وعده صادق دو به این رژیم جنایتکار پاسخ خواهد داد.
احکام دفاعی اسلام تکلیف ما رو معلوم کرده است، هم احکام دفاعی اسلام، هم قانون اساسی خودمون، هم قوانین بین المللی، با او اینه که هر ملتی حق دارد از خاک خود، از خانه خود، از کشور خود، از منافع خود دفاع کند در مقابل متجاوز.
با توجه به حمایت‌های همه جانبه و تلاش برای رفع نقاط ضعف و کور پدافند هوایی رژیم صهیونیستی که از سوی غرب و به ویژه آمریکا صورت گرفته بود، نیروهای نظامی جمهوری اسلامی به طراحی یک عملیات خاص و ویژه نیاز داشتند تا از این طریق بتوانند موشک‌ها را از پدافند پیچیده رژیم صهیونیستی عبور دهند. به همین دلیل بر اساس اقرار رسانه‌های رژیم صهیونیستی 90% از موشک‌ها به اهداف اصابت کرده و اکنون فشار افکار عمومی به رژیم صهیونیستی به صورت فراگیر مشاهده می شود. عملیات بعدی صادق دو حامل پیام روشنی است که در نام این عملیات نهفته است، اینکه مقاومت بر وعده خود در ایستادگی در برابر ظلم، ستم و حمایت از مظلومان صادق بوده و تسلیم پذیر نیست و هر گونه تجاوزی به حریم مقدسان با مؤثرترین و قدرتمندانه‌ترین پاسخ‌های ممکن روبرو می شود. این وعده صادق ریشه در اصالت گفتمان مقاومت و آرمان‌های بالای آن دارد. این عملیات بار دیگر به جهانیان اثبات کرد که مقاومت سنخیتی با سکون، تسامح با دشمنان قسم خورده بشریت و تسلیم پذیری در برابر ظلم ندارد. بنابراین عملکرد جبهه مقاومت در میدان نبرد با دشمن صهیونیستی ترجمان و تعبیلی از گفتمانی است که در بطن این چارچوب فکری عملیاتی تثبیت شده است. در حالی که جمهوری اسلامی ایران برای انتقام خون شهید هنیه در حال تدارک اقدامی تاثیرگذار بود، جریان رسانه‌ای غرب تلاش می‌کرد که رفتار سنجیده ایران را به فاصله گرفتن جمهوری اسلامی ایران از جریان مقاومت تفسیر نماید. وعده صادق دو خط بطلانی بر تلاش گسترده تروریسم رسانه‌ای غرب و شکست عملیات دشمن صهیونی در ایجاد انشقاق در جبهه مقاومت و فاصله انداختن بین صفوف حق در نبرد با باطل بود.
جعفر قنادباشی، کارشناس مسائل غرب آسیا:
عملیات وعده صادق دو یک عملیاتی بود که توانست واقعا در عرصه تبلیغات فضای تبلیغاتی را که اونها پوشیده بودند که علیه مقاومت علیه مردم منطقه باشه تغییر بده، به آنچه را که ادعا کرده بودند راجع به توانمندی های جمهوری اسلامی ایران در واقع همه را خونسا کرد، چرا که در عرصه عمل نشون داده شد که در این عملیات ایران توانایی را داره که از همه سدهای دفاعی که آمریکایی‌ها ایجاد کردند برای روسیه عبور بکنه و به اهداف ثابت کنه. در این عملیات شاهد بودم که هیچ کدام از مراکز جمعیتی غیر نظامی و تأسیسات دیگر غیر نظامی مورد حمله قرار نگرفت، بلکه عمدتاً بنا به آنچه که در نظر گرفته شده بود و این توفاین موشک‌های دقیق میتونن انجام بدن به اهداف نظامی برخورد کرد، یعنی دقیقاً اون قسمت هایی که مقصرن در شهادت رسوندن شخصیت های مقاومت مقصر هستن، قسمت های نظامی اسرائیل که مقصر هستن در حضور تو اشد به خاک و خون کشیدن مردم لبنان و فلسطین و در ایران هم عبور کرده از خط قرمز و وارد فضای ایران شده بودن. در واقع میشه گفت که اون چی که به حضور تو اشد صورت گرفت حملاتی بسیار دقیق علیه مراکز اطلاعاتی، سیاسی، موساد و ارتش اسرائیل بود این عملیات، و در واقع با توجه به فاصله ای که ایران تا اون منطقه داره و با توجه به مثلا کوشش هایی که آمریکایی ها کردن و انگلیس ها به فرانسوی ها که این موشک ها ثابت نکنه، این عملیات موفقی بود و این موفقیت در واقع به معنی قدرت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران هست که اونها هیچ علاقه‌مند نیستن و پیوسته علیه این اقتدار و این قدرت تبلیغات را به راه می‌اندازند. اما در صحنه دیگر هم سبب شد تا اینکه یک وحدتی که در جهان اسلام هم وجود داره و در واقع در دلها و قلب‌هاست این به نمایش گذاشته بشه و اونها نتوانند این گونه منعکس کنند که ایران حزب الله را تنها گذاشت، ایران حماس را تنها گذاشت، اینها فداکاری های زیادی برای ایران کردن. نه، واقعا اینطور نیست. ما همینطور که مقام معظم رهبری هم در نماز جمعه فرمودن که ما شتاب زده عمل نمی کنیم، تعلل هم نمی کنیم. یعنی تعلل نمی کنیم یعنی این که معنی نیست که در واقع اهمال ورزی بشه و در رابر جنایات اونها ما ساکت باشیم، بلکه به زمان خودش ما کوشش میکنیم تا اینکه این ضربات را وارد کنیم و با خردمندی، با درایت، با عقل، و اینکه در واقع آسیب، کمترین آسیب به غیر نظامیان وارد بشه و بیشترین آسیب به مقصرین اصلی صحنه بسیار این درگیری ها و این تنش ها و این به وجود تو اشوت چالش هایی که وجود آمده، و این در واقع مورد تحسین جهان هست چنین رفتاری. البته چنانچه اونا خطا بکنن و خدایی نکرده نگاه چپی یا یکی به صلاح حرکت زشتی دیگری علیه ایران صورت بدن، این بار ما ناگزیر هستیم وارد عرصه‌های دیگر و به صلاح ضربات بسیار کاری‌تری به اونها بشیم.
از ابتدای جنگ غزه تا کنون یکی از اصلی ترین نگرانی ها و دغدغه های مشترک واشنگتن و تل آویو تمرکز افکار عمومی دنیا بر گفتمان مقاومت و مصادیق آن بوده است. خیزش جهانی در حمایت از ملت فلسطین طی یک سال اخیر بی سابقه بوده و همین موضوع نقطه عطفی در تاریخ مبارزه با دشمن اشغالگر صهیونیستی محسوب می شود. پس از شهادت سید مقاومت، آمریکا و رژیم اشغالگر قدس بار دیگر در صدد تمرکز زدایی از این گفتمان و الغای شکست و محدودیت آن در میدان و فرامتن میدان برآمدند. عملیات بعدی صادق دو این تصویرسازی کاذب دشمن که در مراحل نخستین شکل‌گیری خود بود را بار دیگر در هم شکست. تمجید و احساس غرور واقعی ساکنان و شهروندان 5 قاره جهان نسبت به عملیات موفقیت آمیز سپاه پاسداران و تأخیر رژیم اشغالگر قدس در عمق استراتژیک اراضی اشغالی، نماد عینی شکست دشمن در این جنگ روانی و تبلیغاتی محسوب می شود. بدون شک عملیات بعدی صادق 2 علاوه بر باز تنظیم مختصات میدان جنگ به سود جبهه مقاومت فلسطین و لبنان، گفتمان مقاومت، ورزش‌های ذاتی و خدشه ناپذیر آن را بار دیگر در معرض دید مستقیم انسان‌ها در سر تا سر دنیا قرار داد.
ما در انجام این وظیفه نه تحلل میکنیم نه شتاب زده میشیم، کوتاهی نمیکنیم، دچار شتاب زدگی هم نمیشیم. اونچه که منطقی است، اونچه که معقول است، اونچه که درست است به نظر تصمیم ایران نظامی و سیاسی در وقت خود در هنگام خود انجام میگیرد، کما اینکه انجام گرفت و در آینده هم اگر لازم شد باز انجام خواهد گرفت.
سه‌شنبه‌تون زیبا. الهی که ملودی زندگیتون شاد شاد باشه و الهی دفتر زندگیتون هر برگ برگش گلبارون باشه و بس. همچنان ما رو همراهی بفرمایید تا ساعت 14 همراه شما هستیم. ای سبز پوشان سپید دل، ای حماسه سازان پیروز، ای سنگرداران همیشه بیدار، ای نشانهای سرافرازی بر دوش، آرامش شهرهامان نشان از سبزی نام و یاد شماست. شمایی که سینه در سینه و مشت در مشت در پهنای همه آبادی ها در برابر طاغوت بیداد و ستم ایستاده اید و در مصاف با اهریمنان شب پرست بر پیکره سیاه ظلم تیر و تبر فرود آورده و بر ریشه فساد تیشه می کوبید. هفته نیروی انتظامی فرخنده باد. اینجا تهران ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو، صدای اندیشه است.
ابن الصبر عهدنی مجبول بالآلام ما تنتظر ورد ندى من بستان اللئام من حين صدقنا مقولات السلام عشنا بغربتنا ولمتنا الخيام يا ابني ما تركن للعدا واترك وهم السلام يا ابني بغير الدم ما نرجع كرام واسمع لصرخة أم واسمع لصرخة أم واسمع لي صرخة أم واتزنر حزام.
لو يقتلوني ما أرضى منهم سلام، أو يسجنوني يوم ما حيحلى المقام. لو يقتلوني ما أرضى منهم سلام، أو يسجنوني يوم ما حيحلى المقام.
يا يوم ما حبي لله دوما يكون، والأقصى دربي يا يوم ما مخشى السجون.
يا يوم ما حبي لله دوما يكون،
دوما يكون،
والأقصى دربي يا يوم ما مخشى السجون،
والأقصى دربي يا يوم ما مخشى السجون،
والأقصى دربي يا يوم ما مخشى السجون.
يا يوم عهدي أطهر مسرى الحبيب، يا يوم زندي بعون ربي يصيب.
يا يوم عهدي أطهر مسرى الحبيب، يا يما زندي بعون ربي يصيب.
يا يما سعدي أكون لحمة صاحب، يا يما سعدي أكون لحمة صاحب، يا يما سعدي أكون لحمة صاحب، يا يما سعدي أكون لحمة صاحب.
لو يقتلوني ما أرضى منهم سلام، أو يسجنوني يوم ما حيحلى المقام. لو يقتلوني ما أرضى منهم سلام، أو يسجنوني يوم ما حيحلى المقام.
يا يما حبي لله دوما يكون، والأقصى دربي يا يما مخشى السجون.
يا يما حبي لله دوما يكون،
دوما يكون،
والأقصى دربي يا يما مخشى السجون،
والأقصى دربي يا يما مخشى السجون،
والأقصى دربي يا يما مخشى السجون.
يا يما هني لما يجيك الفقيه، يا يما جنة في هيكون التلاقي. يا يما هني لما يجيك رفاقي، يا يما جنة في هيكون التلاقي.
يا يما هني لما يجيك رفاقي، يا يما جنة في هيكون التلاقي.
قولي عني بالعزيمة ألقى اشتياقي، قولي عني بالعزيمة ألقى اشتياقي، قولي عني بالعزيمة ألقى اشتياقي، قولي عني بالعزيمة ألقى اشتياقي.
لو يقتلوني ما أرضى منهم سلام، أو يسجنوني يوم ما حيحلى المقام. لو يقتلوني ما أرضى منهم سلام، أو يسجنوني يوم ما حيحلى المقام.
حبي لله دوما يكون، والأقصى دربي يا يما مخشى السجون.
يا يما حبي لله دوما يكون،
دوما يكون،
والأقصى دربي يا يما مخشى السجون،
والأقصى دربي يا يما مخشى السجون،
والأقصى دربي يا يما مخشى السجون.
يا يما قولي حنا فداء الرسول، احنا البطولة حنا لي خيبر خيول. يا يما قولي حنا فداء الرسول، احنا البطولة حنا لي خيبر خيول.
يا يما قولي حنا فداء الرسول، احنا البطولة حنا لي خيبر خيول.
حنا الرجولة وبعون ربي نصول، حنا الرجولة وبعون ربي نصول، حنا الرجولة وبعون ربي